أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى الآخرين. رواية زريق قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام يوما بحث به اینجا رسید که این کراماتی که مشتری به مالک اصلی میپردازه آیا بعد از پرداخت این کرامات مشتری میتواند رجوع به بایع بکند و اون کراماتی که به مالک داده از بایع بگیره؟ شیخ فرمودن این کرامات چه قسمه و شروع کردن به حکم این سفر از قسم سوم شروع کردن. قسم سوم کراماتی است که در مقابل این کرامات نفعی عائد مشتری نشده. فرمودن در صورتی که مشتری عالم باشه که لا رجوع، اما اگر مشتری جاهل باشه میتواند رجوع کند به بایع و این خسارتی رو که به مالک داده اون خسارت رو از بایع بگیره. در مقابل این نظریه مرحوم صاحب هدایت فرمودن که این خسارات دیگه نمیتونه مشتری رجوع کنه به بایع و عرض بکنه، بایع ضامن نیست. دلیلی که صاحب هدایت آورده این است که ما در همین مسئله دو روایت داریم که در این دو روایت با این که امام علیه السلام در مقام بیان حکم، اما فقط وظیفه مشتری را نسبت به مالک فرموده، دیگه وظیفه ای را برای بایع قرار نداده، چیزی را بر ذمه بایع قرار نداده. و اگر در این کراماتی که مشتری به مالک میده بایع ضامن باشه، خب لازم بود که امام علیه السلام حکم بایع رو هم ذکر بکنه. لذا صاحب هدایت به استناد به این دو روایت بیفرماید که این کرامات بایع ضامنش نیست و مشتری حق رجوع به بایع را نداره. یک روایتش رو که روایت زراره بود دیروز خوندیم، روایت دوم که روایت زریقه، یه روایت مفصلی هم هست، این رو باید بخونیم توضیح بدیم تا برسیم به جواب مرحوم شیخ. پس روایت رو دقت بفرمایید. و روایت زریق قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام. اجمال روایت این است که دو نفر که ظاهرش این است که هر دو شیعه بودند میان خدمت امام صادق علیه السلام. یک نفر از این دو نفر به حضرت عرض می کند که من یک پولی را و یک مالی را به یک شخصی بدهکار بودم و برای این دینی که من به او بدهکار بودم هم ذکر و حقم بود، یعنی نوشته بودیم در یک کاغذی و امضا کرده بودیم، و هم این که هنگام تحقق دین دو نفر شاهد بودن که من این مقدار پول رو از فلانی گرفتم. و بعد این مرد، این مردی که مدیونه، به امام عرض میکند که بعد از یک مدتی من دین خودم رو به او ادا کردم، اون رو بهش، علم رو بهش برگردوندم، منتها روی اعتماد و وثوقی که بهش داشتم گفتم که حالا که این دینت رو گرفتی، اون کاغذی که در اون کاغذ هر دو امضا کردیم نسبت به این دین، اون کاغذ رو پاره کن. اون هم وعده کرد که من پاره می کنم، اما سستی کرد، اون کاغذ رو نگه داشت تا زمانی که مرد. بعد از مردن ورشه او اون کاغذ رو به دست آوردن، مراجعه کردن به دادگاه، پیش قاضی رفتن، هم ورقه رو ارائه دادن و هم اون شهودی که هنگام دین شهادت دادن و شاهد بودن بر این که پدر اینها دین رو به من داده، اونا آمدن شهادت دادن بر چنین دینی. قاضی هم به مقتضای این کتابت و به مقتضای این شهادت و بیانه من رو ملزم کرد که این دین رو بپردازم. و با این که قبلا در زمان حیات پدر اینها من دین رو به پدرشون پرداخته بودم، به امام عرض میکند که چون دین یه دین سنگینی بود، خلاصه من متواری شدم، قرار کردم. قاضی هم دستور داد اموال من رو بررسی کردن. یه باقی من داشتن، این باق رو قاضی فروخت و از پول این باق دین را به اون ورثه داد. اون وقت این دو نفری که آمدن خدمت امام، یک نفرشون که تا حالا داشت جریان رو نقل می‌کرد، بعد او به امام عرض میکند که این نفر دیگرم که همراه من آمده خدمت شما، این کسی هست که همون باغ رو از اون قاضی خریده، منتها دیگه بعد از این که قاضی باغ رو فروخته، اون ورثه آمدن اقرار کردن که پدر ما در زمان حیات خودش دین خودش رو از فلانی گرفته و آمدن به او گفتن که تو بیا پولت رو از ما بگیر. اون وقت این شخص میگوید که من گفتم باید خدمت امام علیه السلام برسم و حکم این مسئله رو از امام سوال کنم. پس ملاحظه می فرمایید در این روایت یک باقی فروخته شده به بیع فضولی، حاکم آمده فروخته و اون کسی که خریده بعداً متوجه می شود که این قضاوت هم درست نبوده و این باق مال صاحب اصلیش باقیه. از حضرت سؤال می کنه که من باید چه کار بکنم؟ به حضرت عرض میکند اگر من اون باغ رو رد بکنم به این مالک که الان در پیش شما حضور داره، این کافیه و دیگه مالک حق مطالبه چیزی رو از من نداره. حضرت میفرمایند چرا؟ تو علاوه بر این که باغ رو رد میکنی به این مالک، اون منافعی که در این مدت، اون منافعی که داشتی و از این باغ، از ثمن ثمرهای این باغ و چیزهای دیگه باغ استفاده کردی، اونا رو باید برگردونی به مالک. بعد یکی دو تا سوال دیگه هم میکنه که اگر من زراعتی کرده باشم، اگر بنایی در این باغ احداث کرده باشم، اگر ترسی در این باغ احداث کرده باشم، امام حکم همه اینا رو فرمودن، فقط اون چه که امام فرمودن این است که این مشتری نسبت به مالک یه وظایفی داره، اما اینکه این مشتری حالا برگرده بره سراغ بایه که اون قاضی بوده، از قاضی بخواد خسارتش رو بگیره، از بایه بخواد خسارتش رو بگیره، امام دیگه چیزی نفرموده. صاحب حدائق دیگه پس معلوم میشه اون چه که هست مسئله مشتری و مالکه، اما مسئله بایه دیگه در اینجا مطرح نیست و بایه ضامن نیست و مشتری حق رجوع به بایه را نداره. این خلاصه معنای این روایت مفصل است. کنتو زرید میگه عند ابی عبدالله علیه السلام یوما اذ دخل علیه رجلان، دو نفر آمدن، فقال احدهما، یکی از این دو نفر گفت انه کان علی مال لرجل من بنی عمار، بر ذمه من مالی برای مردی از بنی عمار بود، یعنی مردی از بنی عمار مالی رو از من طلب داشت، و لهو بذالک ذکر حق، و لهو یعنی برای اون دائن، دائن بذالک برای این دینی که از من میخواد ذکر حق، یعنی نوشته ای بود که امضا شده بود مثلا، و علاوه بر ذکر حق شهودم بود، و اخذ المال، بعد اون دائن آمد مال رو از من گرفت، ولم استرجع عنه الذکر بالحق، من نگفتم اون نوشته‌ای که دستت بود او رو بده به من، ولا کتبت علیه کتابم، برای اداء دینم هم یه چیزی ننوشتیم و امضا بکنیم، ولا کتبت بر این ادا و بر این عهد کتابی را، ولا اخذت منه براءتا بذلك، از او نه عبد تفسیری او هست، براءتی از او نگرفتم، و ذلك لانی لانی و وثقت به، من ثقه داشتم به اون مرد، و قلت له مزق الذکر الحق الذی عندک، اون ذکر حق، اون نوشته‌ای که داله بر اثبات دینه، من به او گفتم که تو او را پاره کن، و ما که به تهاون به ذاله سستی کرد و این رو پاره نکرد تا مرد، ولم یمزق و پاره نکرد او را، و عقیب هازا به دنبال این مسئله طالبنی بالمال وراسو، وراسش آمدن مال را از من مطالبه کردن، و حاکمونی محاکمه کردن مرا، و اخرجو به ذالک ذکر الحق، اخراج کردن در مقابل این دین همون ذکر حق را، همون نوشته را آمدن در مقابل قاضی ارائه دادن، و اقام العدول، اون حضوری که شاهد بودن پدر اینها به من دین داده بود، اونام فشهدو اندل حاکم، و اخذتو بالمال، من مؤاخذه شدم به مال، به من گفتن باید این مال رو بدی، و کان المالو کثیرن، مالم زیاد بود، و تواریتو عن الحاکم، فرار کردم، متواری شدم، و باع علی قاضی کوفه معیشتن لی، قاضی کوفه اون محلی که وسیله و محل زندگی من و درآمد من از او بود، که یه باقی بوده به حسب اونیسه که بعدا استفاده میشه، او رو فروخت، و قبض القوم المال، اون وراث مال رو گرفتن. بعد از اینکه تا اینجا هر میشن از هر گذشت خودش رو میگه، اشاره میکنه به اون مرد دیگر، چون دو نفر بودن خدمت امام آمدن، می عرض میکنه و هازا رجل من اخواننا، اینم یه مرد از شیعیان که به طلاب شرائع معیشتی من القاضی رفته اون باغ من رو از قاضی خریده. ثم ان ورثت المیت اگر رو ان اباهم قد قبض المال، ورثه میت اقرار کردن که پدرشون مال رو گرفته. وقد سألوه ان يرد علي معيشتي، اون ورثه سألو این رجل را، یعنی از این مرد تقاضا کردن که يرد علي معيشتي، باق من رو به من برگردانه. و يؤتونه الثمن، اون ورثه اعطا کنن به این مرد ثمن را. في انجم معلومه، انجم یعنی اقساط، در اقساط معیر ثمن رو قسط بندی بکنند و هر قسطی یه مقدارش رو بپردازند. فقال، یعنی این مردی که باغ رو خریده گفته است که انی احب و ان اسأل ابا عبدالله علیه السلام ان هذا، من دوست دارم که از حضرت سؤال بکنم. فقال الرجل، یعنی المشتری، کیف اصنع و جعل تو فدار، چه کار کنم من؟ قال تصنع و ان ترجع به مالک علی الورثه، باید رجوع کنی به مال بر ورثه، یعنی پولی که دادی به ورثه بری ازشون بگیر. و ترد المعیشه الی صاحبها، باغم به صاحبش برگردونی. و تخرج یدک عنها، دست خودت رو از این معیشه برداری. قال فاذا فعلت ذلك، این گفت اگه من آمدم باغ رو تحویل مالکش دادم، لهو ان یطالبنی به غیر هذا، لهو یعنی هل لهو، آیا برای اوست که مطالبه کنه مرا به غیر از این رد معیشه؟ قال نعم، حضرت رو بله، لهو ان یأخذ من که ما اخذت من القله، قله یعنی فواید، که حالا خودش هم بیان میکنه. امام فرمود اون چی که از فواید این باغ در این مدت استفاده کردی مالک میتونه از تو بگیره، من ثمن ثمار، پول میوه ها، و کل ما کان مرسوما فی المعیشه یوم اشتریتها، مرسوما یعنی موجودن، هر چیزی که در این باغ موجود بوده اون روزی که تو خریدی و الان میخوای تحویلش بدی بود دیگه موجود نیست. یجب ان ترد ذلك الا ما کان من زرع زرعته، اگر یه زرعی که تو زراعت کردی زرعته انت، فان حضرت فرمان راجب زراعت یا مالک قیمت این زراعت رو به تو بده، بری دنبال کاره، یا مالک صبر بکنه این زراعت به وقت درو شدن و درو کردن برسه، اون موقع تو درو کنی زراعت خود تو برداری و ببری. فان للزارع اما قیمت الزرع، یعنی مالک قیمتش رو بده، و اما ان یصبر علیک، یا صبر بکند مالک بر تو الی وقت حصاد زرع، و وقت درو کردن. بعد امام فرمود فان لم یفعل ذلك، یعنی لم یفعل مالک، لم یفعل ذلك یعنی این صبر را، یعنی اگه نخواستم صبر بکنه کان ذلك له، ذلك یعنی عدم صبر، این عدم صبر برای او هست. و رد علیک القیمه، قیمت رو به تو رد کنه، و کان الزرعه له، زراعت هم مال او هست. قلت و جلن تو فدار فا این کان هازا، این قلتو رو دیگه مالک داره میگه به حضرت، مالک به حضرت عرض میکند فا این کان هازا، هازا اشاره داره به این مشتری، اگر این مشتری قد احدث فیها بناء او قرصا، اگه مشتری بنایی را یا قرصی را احداث کرده باشه چی؟ قال له قیمت ذلك، برای این مشتری قیمت اون بنا، او یکون ذلك المحجر به عینه یغلعه و یأخذه، یا اون چی که احداث شده او بره بکنه خود این مشتری، قهر کنه و بگیره و ببره. قلت و ارعی نظر شریفتون چیه؟ این کان فیها قرصون او بنا و قلع القرص و حدم البنا، اگر قبلا یه درختی مغروس بوده این کنده یا بنایی بوده منهدم کرده، فقال یرد ذالک الى ماکان، باید همون طوری که بوده حالا به همون حال سابق برگرده، او یغرم القیمه لصاحب الارض، یا اینکه مشتری قیمت اون بنایی که منهدم کرده به صاحب زمین بده. فاذا رد جمیع ما اخذ من قلاتها علی صاحبها، وقتی رد کند جمیع اون چی که از فواید این معیشه استفاده کنه، استفاده کرده، رد کرد بر صاحب معیشه، و رد البنا و القرض و کل محدث الی ما کان، هر چیزی که بوده حالا همونطوری که بوده رد کنه به مالک، یا اگر دیگه از بین رفته قیمتش رو بده، او رد القیمه کذالک، یعنی رد کنه قیمت اون بنا یا قرضی که بوده، یجب علی صاحب الارض ان یرد علی کل ما خرج منه فی اصلاح معیشه من قیمت قرض، واجب است بر صاحب زمین که رد کند بر این مشتری هر چیزی که خارج شده از این مشتری در اصلاح معیشه، من قیمت قرض، اگه قرضی رو خود مشتری کاشته یا بنایی رو مشتری آورده، یا نفقت فی مصلحت المعیشه، مقارضی که مشتری کرده در مصلحت معیشه، و دفع النوائب، نوائب یعنی آفات، کل ذالک مردود الی، تمام اینها باید رد بشود به این مشتری. این خلاصه روایت. اون چی که سوال و هدایت روی این روایت تکیه داره این است که در این روایت امام نمی فرمایند که این مشتری بعد از اینکه این مخارجی که الان مالک میاد ازش میگیره و کراماتی که میگیره، اون کرامات رو مشتری میتونه بره از بایه بگیره. نسبت به این جهت امام بیانی ندارند و صاحب هدایت میگه سکوت در مقام بیان دلیل است بر این که اون بایه ضامن نیست. مرحوم شیخ انصاری از این روایت چهار جواب در اینجا بیان میکنه. جواب اول، صاحب هدایت ادعا کرده که این روایت در مقام بیان جمیع جهاته، یعنی هم در مقام بیان حکم مالک هم حکم بایه، اما نسبت به حکم بایه سکوت کرده. شیخ انصاری این فرمان ما این رو قبول نداریم، روایت فقط در مقام بیان حکم مشتری با مالک، اما نسبت به حکم بایه روایت در مقام بیان او نیست، ولذا سکوت در اون قسمت دلیلی بر مسئله ای نمیشه. این جواب اول. جواب دوم، شیخ میفرماید که حالا بر فرض این که در اون جهت هم در مقام بیان باشه، سکوت در صورتی دلیل است که دلیلی در کار نباشه، مثل اصل عملی که میگیم علی اصل و دلیل حیث لا دلیل، از سکوت و دلیل حیث لا دلیل، و و در اینجا اون روایت زراره، اون روایت جمیل که در بحث دیروز خوندیم، روایت جمیل گفتیم یا ظهور دارد یا از طریق مفهوم اولویت ما استفاده میکنیم که بایه ضامنه. از وقتی که دلیل آمد دیگه سکوت دلیلیتش را در میده. اینم جواب دوم. جواب سوم میفرماید یک، یعنی جواب سوم نسبت به روایت زراره. جواب چهارم مطلبی است نسبت به روایت زریق. در جواب سوم شیخ میفرماید که اصلا مورد مسئله مورد است که مشتری دیگه دسترسی به بایه نداره. اینی که امام حکم بایه رو بیان نفرمودن از این بابه که مشتری دسترسی نداره به بایه. چرا؟ چون در روایت زراره این شخص به امام عرض میکنه من رفتم در یه شهری جاریه رو خریدم، بعد از اینکه اون جاریه رو از اون شهر خریدم جاریه رو آوردم به شهر خودم و در شهر خودم مستولدش کردم. خب وقتی معلوم میشه در یه شهر دیگر مشتری در این شهر، بایه در یه شهر دیگه، غالبا دیگه اون بایه دسترسی بهش وجود نداره، مخصوصا در زمانهای قدیم. لذا اینی که امام حکم بایه را بیان نفرموده از این بابه. در جواب چهارم جوابی دارن نسبت به خصوص روایت زریق. می فرماین که در این روایت زریق دو صورت داره، یا قضاوت قضاوت صحیحی بوده. قضاوت صحیح یعنی که این قاضی قاضی شیعه بوده و قصد که این بجنه آمده حکم کرده، یا اینکه این قاضی قاضی باطل و قاضی مخالف و سنی بوده که قاضی مخالف قضاوتش باطله و حق تصرف در امور مسلمین را نداره. اگر این قضاوتی که کرده قضاوت صحیحی بوده، یعنی قاضی شیعه بوده، خب اینجا قاضی بر طبق بینه آمده بود کرده، قاضی عنوان قار رو نداره و در اونجایی که قاضی شیعه است اگر آمد بر طبق یک بینه حکم کرد و بعد معلوم شد که قضاوت درست نبوده، این میگن از بیت المال مسلمین باید خسارت جبران بشه، ربطی به خود قاضی نداره. این قاضی که الان بایع معیشه است این ربطی به اون نداره. این یه قضاوت رو موازین صحیح کرده، حالا بعدا معلوم میشه قضاوت باطل بوده، فوقش این است که باید از راه بیت المال مسلمین خسارت جبران بشه. و اگر قاضی قاضی مخالف بوده که شیخ میفرماید ظاهر روایت هم همینطوره، در زمان امام صادق علیه السلام قضات از ناحیه حکومت معین میشدن و اون قضات هم قضات سنی بودن، قضاوت باطل بوده، این مشتری هم که شیعه است علم به فساد قضاوت داشته. و الان ما در این صورت جهل رو میخونیم، یعنی صورت جهل مشتری به اینکه بایه چیه؟ حضوریه. اما در اینجا بنابراین فرد مشتری علم داشته. و فیه مع انا نمنع و گروزها. هرکن چهار جواب مرحوم شیخ میده. جواب اول می‌فرماید ما قبول نداریم ورود این روایت را مگر در مقام حکم مشتری با مالک. یعنی عرض کردیم صاحب هداره دیگه روایت در مقام بیان جمیع جهاته، هم در مقام بیان حکم مشتری با مالک، هم حکم مشتری با بایه. اما نسبت به واییش امام سکوت کرده، حکم زمان نکرده، سکوت هم دلیله. شیخ مفرماد ما قبول نداریم این رو. روایت فقط در مقام بیان حکم مشتری با مالک الا، یعنی قبول میکنیم ورود را در مقام بیان حکم مشتری با مالک. این جواب هست این مقام بیان لا یعارض الدلیل. سکوت در مقام بیان با دلیل معارضه نمی کنیم. چرا؟ این تعبیر رو مرحوم سید در حاشیه داره، از سکوت و دلیل و حیث و لا دلیل. و در اینجا دلیلی که معارضه می کنه چیه؟ اون سه دلیلی که خود مرحوم شیخ برای رجوع آمد بیان کرد، برای زمان بایه، یکی قاعده غرور، دوم قاعده لاضرر، سوم روایت جمیل. پس در اینجا ما چون دلیل داریم، دلیل ما قاعده غرور و لاضرر و روایت جمیله، با وجود دلیل دیگه نوبتی به سکوت نمیرسه. مع جواب سوم، مع انه غلط، مع ان روایت زراره ظاهرها عدم تمکن من رجوع الالبایه، ظاهر روایت زراره عدم تمکن از رجوع به بایه، هر کلمه ظاهر از کجا استفاده میشه در روایت زراره؟ از اینکه رفته در یک شهری جاریه رو خریده و جاریه رو از اون شهر برداشته و برده به شهر خودش. همین که دو تا شهر، مشتری در یک شهر، بایه در یک شهر دیگره، پس مشتری تمکن از رجوع به بایه رو نداره. مع جواب چهارم، مع ان من بایه فی خدیجت زره و القاضی، بایه در خدیجه زره قاضیه، و امکان قضاءه صحیح هم لم یتوجه الیه قرمون، اگر قضاءش صحیح باشه قرمی متوجه او نمیشه. چرا؟ این قضاءش صحیح باشه یعنی قاضی قاضی شیعه باشه، لأن الحاکم من قبل الشارع لیس قار را، اونی که حاکم از ناحیه شارع قار نیست، من جهد حکمی علا طبق البینت المأمور جل عمل به ها، حکم کرده در طبق بینهی که مأمور به عمل به اون بینه، و امکان قضاءه باطلا، اگر قضاءش باطل باشه، کما هو ظاهر، این کما هو ظاهر وقت ظهور چیه؟ چه من در زمان امام صادق قضات معمولا سنی بودن و ظاهر، و این مشتری هم مشتری شیعه، ظاهر نیست که مشتری علم داره به بطلان قضای مخالف و تصرف مخالف در امور مسلمین، و هو عالمون به فساد بی، این عالم است به ارزش و فساد بی، فلا رجوع له، پس رجوعی برای مشتری نیست. البته این نکته که ما بگیم در این روایت مشتری عالم بوده به فساد بی، این با اون که در اواخر روایت هم امام فرمودن اون مخارجی که مشتری در اصلاح معیشه کرده در دفع نواهب کرده مالک بایدش برگردونه، با اون منافات داره، چون اگر مشتری عالم باشه اون مخارج رو هم دیگه مالک زامه نیست، مالک نباید اون مخارج رو برگردونه. این اشکالیست که در قالب حواشی هم آمده که اینی که شیخ میفرماید مشتری عالمه به فساد بیعه، با اون که در غیر خود این روایت آمده منافات داره، غیر روایت قرینه است بر این که مشتری جاهل بود. تا اینجا حکم قسم اول تمام شد. از اونجایی که مشتری مخارجی کرده و در مقابل مخارج نفعی عائد مشتری نشده، فتوای شیخ و مشهور این است که بایه ضامنه و مشتری حق رجوع به بایع رو داره خلافا به صاحب حدائق. اما قسم دوم منافعیست، مخارجیست، در مقابل این مخارج مشتری نفعی حاصلش شده. مثل این است که گفتیم یک دو ماه سه ماه در این خانه می نشینه، از سکنال خانه استفاده می کنه. حالا بعدا خانه رو که تحویل میده باید مال و اجاره این دو ماه رو هم به مالک تحویل بده. آیا بعد از اینکه این مال و اجاره رو داد میتونه رجوع بکنه به بایع یا نه؟ شیخ میفرماید این مسئله محل خلافه، دو قول درش وجود داره. اقوای قولین این است که حق رجوع داره. فقهای مانند شیخ طوسی در مقصود، محقق، علامه، شهیدین، اینا فتوا دادن به این که این مشتری حق رجوع به بایع را داره. شیخ انصاری هم که همین نظر رو اختیار میکنه، یک دلیل می آورد و یک مؤجل. اما دلیل قاعده غروره. قاعده غرور میگه المغرور یرجع الى من غره. مغرور رجوع میکنه به کسی که او رو فریب داده. آدمی که فریب خورده باید رجوع کند به کسی که او را فریب داده. اینجا مشتری مغروره، فریب دهندش بایعه، لذا باید رجوع کنه به بایع. این مقدار مال اجاره که برای این دو ماه داد، چون بایع که خونه رو به این داده، مشتری فکر میکنه پس در مقابل این سوگنا دیگه پولی نباید بده. حالا بعدا معلوم شد هم خانه رو باید برگردونه به مالک، هم در مقابل این سوگنا باید پولی به مالک بده. اینجا این میشود مغرور. بعد میفرماید مؤید قاعده لازمه. میفرماید اگر ما بگیم با وجود این که بایع این مشتری رو فریب داده، بگیم بایع ضامن نیست، شیخ میفرماید این یک ضرر عظیمی بر مشتریه و قاعده لازمه این ضرر رو و این حکم ضرری رو جمع میکنه. بنابراین شیخ میفرماید که صاحب ریاض در کتاب ریاض یه مطلبی داره. صاحب ریاض فرموده قاعده مجروح، قاعده غرور در جایی منطبق می شود که قاعده لازره رو جو صغرا داشته باشه. یعنی در جایی که از ناحیه مغرور، از ناحیه قار یک ضرری به مغرور وارد شده باشه، اینجا قاعده غرور میاد. شیخ میفرماید خب در اینجا ضرر آمده، اینجا صفر ضرر میکنه. شما ببینید اگه یه خانه ای رو به شما یه کسی بگه آقا من میگم برو شما تو این خانه بنشین، شما فکر میکنید یه خانه او هست، میاد یک سال تو این خانه مینشینی، بعد از یک سال میگه که این خانه مالکش کس دیگریه و او آمده مال اجاره یک سال از شما میخواد. عرفاً میگم شما چی شدید؟ متضرر شدید. چون شما فکر میکردید که این سکنا مجانیه، حالا میبینید که در مقابل این سکنا و پولی رو به مالک بپردازید. و اما ثانی و هو ما کرمه فی مقابل نه الواصل الی، اون کرامتی که میده در مقابل نفعی که به مشتری واصله، من المنافع و النماء و فی الرجوع بها، رجوع به این کرامت به بایع خلاف اقواهما، اقواها غلطه، اقواهما الرجوع، اقوای قولین رجوعه به قابل مهدی ان مقصود محقق علامه در تجارت در بحث متاجر شهیدین محقق ثانی و غیر اینها و از تنجیه فاضل مقدار امن علیه فتوا، فتوای فقها بر همین رجوعه. دلیل اونم قاعده غروره، لقاعدة القرون، يعني أن مجرور يرجع إلى من جره. يعني المتفق عليه ظاهرا في من قدم مال الخير إلى غيره الجاهل فأكله. أجل زيد آمد یک ظرف میوه رو گذاشت جلوی عمر، عمر خیال کرد که این زید این مال مال خودشه، عمر هم شروع کرد به خوردن، بعد معلوم شد که این مال مال زید نبوده. اینجا عمر ضامنه، اما بعد از اینکه خسارت داد عمر باید رجوع کند به کی؟ به زید. من قدم زیدی که مقدم میکند، تقدیم میکند مال غیر را به غیر خودش که جاهله، امر ظاهر و اکل اون غیر، اینجا اون غیر ضامنه، اما بعد که زمان رو داد اون غیر رجوع میکند به کی؟ به اون کسی که تقدیم کرده. و یعید و این غرور را قاعده نفل ضرر، و این تحریم من اقدم علا اطلاف شیعین من دون اراده، گول خوردن کسی که اقدام بول فرید دادن کسی که اقدام می کنند بر اطلاف یک شیء بدون عوض، مغرورن من آخر، این مغرورن حال از اون من اقدمه، کسی که اقدام بر اطلاف می کنه در حالی که مغرورن من آخر دیگری او رو فرید داده، فرید داده به چی؟ به انه لهون ذالک مجانه، دیگری بهش گفته این رو اطلاف بکن، مجانی هم بتونی اطلاف بکنی، در مقابل چیزی گردن تو رو نمیگیره، مجانه من دون الغوث به وجوده این مجانه. این تقریب بدون حکم به رجوع این مقدم الا من قره فی ذلک، به کسی که فریب داده او رو در این اطلاف، چنین حکمی این ضرران خبر اون فهم تقریمه، این تقریم اینکه این بخواد خسارت بده بدون اینکه رجوع به کار بکنه ضرران عجیب. و مجرد و به خدا در مقابلش نفع گیرش آمده، شیخ فرمود عرفن این جلوی ضرر رو نمیگیره. و مجرد و رجوع عوضهی علم، مجرد رجوع عوضه عرض میشود این اطلاق عوض این زمان یا کرامت، اگر عوض ها بود بهتر بود، عوض این کرامت به این شرط، عوض این است که منفعت برده دو مال تو خانه نشسته، شیخ فرمود لا یفع الضرر. به همون مثالی که ارکن عرفن جلوی ضرر رو نمیگیره، کسی که با خیال به اینکه این خانه میتونه دو ماه یک سال از سکنات همینطوری استفاده کنه، بعد معلوم شد مال دیگری بوده و بعد مال و اجاره رو بده، این عرفن ضرره. چرا؟ میگه خب اگر از اول من میدونستم این خانه این مقدار مال و اجاره داره نمیشستم توی خانه، میرفتم اینجای دیگه میشستم. و کیف کان فسد قدر و اضرار و اضرار القاضی به مما لا یخفا خصوصا فی بعض موارد. حالا اینجا شروع میکنم به کلام صاحب ریاض، اینها دنباله داریم از در انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.